الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. بعد السلام خدمت بينهم دا وشنون داي عزيز وقرامي در سلسلة درس تفسير يا خلاتي تفسير القرآن الكريم در دروس رمضاني امام امروز در این بخشی از پروگرام تفسیر سوره شعراء نمل حساس و عنکبوت را خدمت شما پیش می کنم. سوره شعراء یکی از سوره های مکی است که در مکه مکرمه نازل شده، مشتمل بر 41 صفات فعلیه پروردگار متعال می باشد. موضوع سوره تسلی برای رسول الله صلی الله علیه و سلم است. قسمی که در این آیت کریمه می فرماید لعلک باخع نفسک الا یکون مؤمنین، شاید تو ای محمد صلی الله علیه وسلم خود را هلاک بکنی به این خاطر که اینها ایمان نمی آورند، یعنی باید این کار انجام نشود، چون که تسلی می دهد مسئولیت تو تنها دعوت است و مسئولیت تو رساندن اینها به مطلب یا به مطالب نیست، به هدف نیست و مقصد تو تنها دعوت است. اگر ایمان آوردن بنابر دعوت نورن علی نور، اگر نه آوردن حرجی نیست. در این سوره قصه هفت انبیاء علیهم السلام را ذکر میکند که همه داستان شاهد و گواه است بر هلاکت مشرکین و نجات مؤمنان و ثابت میکند که قرآن یک کتاب راست و صادق است و هیچ گونه کمی و بیشی و یا غلطی در آن وجود ندارد. در آیت نهم همین سوره همین مقصد را دنبال میکند که خداوند مؤمنان واقعی را نجات و منکرین را هلاک و نابود کرد. میفرماید و این ربک لهو العزیز الرحیم، و یقینا پروردگار تو البته اونها او عزیز غالب و رحیم مهربان است. عزیز است، غالب است، مغلوب نیست، رحیم است، رحم میکند، هلاک نمیکند. اینا را به سبب جرمشان و به خاطر رحمتی از دوست. زمانی که آنها پیغمبر صلی الله علیه و سلم را به جادوگری و شاعری متهم کردند، قرآن کریم از این اتهام و افترای آنها در این سوره جواب دندان شکن داد و بر روش مشرکانه و کارهای نامشروع آنها مهر بطلان زد و گفت که شرک با تمام انواع و اقسامش ناجایز و یک عمل زشت و نادرست است. فرق نمی کند که در دعا باشد و یا در عبادت، در تصرف باشد و یا در برکات و علم، شرک به هر صورت شرک است و یه قابل مذمت و مردود است. از هر جایی که آمده و از هر شخصی که صادر شدن شرک یک عمل زشت و نادرست است. و داستان هفت پیامبران علیهم السلام نیز به هشدار و یاد دهانی برای هلاک منکرین و نجات مؤمنان است. یعنی داستان و واقع هفت پیامبران علیهم السلام را به شکل یک هشدار و به شکل تذکر و یا یاد دهانی برای هلاک منکرین و نجات مؤمنان ذکر می کند که الله متعال این هفت انبیا را فرستاد و قومهای اینها دعوتشان را نپذیرفتند. الله متعال اینها را و مؤمنانی که با اینها بودند اونها را نجات داد، اما منکرین را هلاک و نابود ساخت و در ضمن تسلی برای پیامبر صلی الله علیه و سلم. قصه موسی علیه السلام را در چهار مقامات خلاصه میکند در این سوره که قبلا در سوره طه ذکر نموده که موسی علیه السلام به طرف فرعون میرود. داستان وی با جادوگران و ایمان آوردن جادوگران، سپس فرعون آنها را تهدید به قتل و اعدام مینماید و غیره تفاصیل واقعه موسی و فرعون که یک دور و دراز است و همه شما به آن آگاه هستید. و مقصد داستان یا مقصد قصه موسی علیه السلام با فرعون در این صورت، در این صورت به خاطر این که به خاطر این موضوع که برای پیامبر تسلی می دید که موسی در برابر فرعون استادگی کرد و در برابر اذیت و آزار فرعون او صبر کرد، پس تو هم باید صبر بکنی. قصه موسی علیه السلام را در چهار مقامات گفتم که خلاصه میکند که ما پیشتر ذکر کردم. قصه ابراهیم علیه السلام را ذکر میکند. هدف از این داستان ابراهیم رد بر مشرکین است، چون ابراهیم علیه السلام امام موحدین و امام حنفا بود و ذکر میکند که داستان وی با پدرش و قومش چگونه بود که شما هم از این آگاهی دارید. سپس دعای ششگانه ابراهیم علیه السلام را ذکر میکند و در ضمن این داستان این حقیقت را برملا میکند که خدایان باطل از عابدین خود، یعنی کسانی که اونا را عبادت میکنن، از عبادت گذاران خود روزی رستاخیز اعلان برات میکنند. در این سوره ای را ذکر میکنند. باز قصه نوح علیه السلام، هود علیه السلام، صالح علیه السلام، لوط و شعیب علیه السلام را ذکر میکنند. در داستان هر یک اینها اولا تکذیب قومشان را به صورت اجمالی یادآور میشود. سپس دعوت ایشان را ذکر میکند که هر یک قوم خود را به نوبه خود به طرف یکتا پرستی در روشنی اصول پنجگانه دعوت میداد. ولی قومشان پاسخ آنها در برابر این انبیا و دعوتشان جز تکذیب پیامبران چیزی نبود. اونا پیامبران را به انواع و اقسام از اتهامات متهم میکردن و دعوتشان را نمیپذیرفتند، بلکه در برابر دعوت این انبیا اینها قیام میکردن و جبهه گیری میکردن. بنابراین این مخالفت با انبیا و دعوت انبیا سبب نزول عذاب است. بنابراین عذاب الهی بر آنها نازل شد، طوری که سابقا ذکر نموده. در آخر سوره شعرا صداقت قرآن کریم را با ده وجوه ثابت میکند. میفرماید و انه لتنذیر رب العالمین. اولا نیست که صداقت قرآنی منزل از طرف پروردگار جهانیان است. دوم نزل به روح الامین، و کسی که این قرآن را آورده جبرائیل امین است. جبرائیل امین است. شور کیون کرده؟ چلو. نزل به روح الامین، روح الامین جبرائیل قرآن را آورده. و سیوبی است که على قلبك لتكون من المنذرین، و جبرائیل را در قلب تو القا نمود، در قلب تو جایگزین ساخت. لتكون من المنذرین، تا که شوی از جمله بیمدهندگان، ترسانندگان. و دیگر صفات قرآن به لسان عربی، به زبان عربی مبین بالکل واضح در این صفایده. و انه لفی زبر الاولین، و این قرآن در زبر الاولین بود، یعنی در لوح المحفوظ. اولم یکن لهم آیتا ان یعلم علماء بنی اسرائیل. آیا این کتاب نشانی برای کسانی نبود که علمای بنی اسرائیل را میدانستند؟ ولو نزلنا ولا بعض العجمیین فقرأوا علیهم ما کانوا به. اگر نزلنا ولا بعض العجمیین فقرأوا علیهم ما کانوا به یعملون. این صورت را بس با ده صداقت قرآن با ده وجوه ثابت کرد و پایان داد. در سوره نمل، سوره نمل یکی از سوره های مکی است که در مکه مکرمه نازل گردیده و مشتمل بر 46 صفات فعلیه پروردگار متعال می باشد. در گذشته ذکر نمود که بندگان برگزیده پروردگار متعال در سلامتی و تندرستی نیازمند پروردگار متعال بودن، محتاج به طرف او بودن. و حکایتی از بعضی پیامبران علیه السلام نیز بازگو کرد که هفت پیامبران من ذکر کردم، و این حکایت ها تا آخر سوره ادامه دارد و مخاطب اصلی در این سوره پیامبر صلی الله علیه وسلم است که خداوند متعال آن جناب را مورد خطاب متعدد خود قرار داده. موضوع سوره موضوع محوری این سوره باطل ساختن الوهیت غیر الله با دو امر الهامی است، یعنی معبودیت غیر الله را باطل می سازد با دو امری که از طرف خداوند وحی شده یا الهام شده. اول واضح است که بندگان برگزیده خداوند در امن و امان و سلامتی محتاج خالقشان بودند، نیازمند پروردگارشان بودند. هدف از ذکر داستان صالح و لوط علیهما السلام در این راستا ابراز احتیاج آنها است، اظهار احتیاج نیازمندی آنها است که ایشان با وجود اینکه پیامبران بودند ولی در امن و سلامتی و پروردگارشان محتاج و هیچ نوع تصرف اختیار را در دست نداشتند. بنان شریک ساختن آنها در الوهیت خداوند یا معبود دانستن آنها بجز از خداوند متعال یک کمال حماقت و انتهای جهالت است. از خاطر الله متعال در این سوره در آیت 59 می فرماید: قل الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. سلامتی بر بندگان برگزیده خداوند، بر بندگان برگزیده خداوند. و این سلامتی از طرف کی؟ از طرف الله. اینا در سلامتی خود محتاج هستند. و گفتم پیشتر کسی که محتاج باشد معبود شده نمیتونه. دوم این مسئله که روادی میسازد که علم غیب را جز پروردگار متعال کسی نمیداند. چنانچه در این آیت کریمه میفرماید: و این ربک لیعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون. ما تکن صدورهم و ما یعلنون. یقینا پروردگار تو البته میداند آنچه که سینای اونا میپوشاند و ما یعلنون یا اونا ظاهر میکنند. و ما من غایبت فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. هیچ چیزی در آسمان زمین این غایب نمی شود مگر در کتاب مبین او نوشته است. و قصه موسی و سلیمان علیهما السلام بهترین مثال بر این امر است، بهترین مثال بر این امر است که موسی غایب دان نبود و سلیمان یک پیغمبر طاقتور و توانا در جانب پیامبری بادشاه هم بود، لیکن با وجود این همه او غیب را نمی دانست. حتی در مسئله علم غیب یک محتاج یک پرنده هدهد شد. هدهد خبری را گرفته می آید پیش از این و می گوید که مسئله از این قرار است و این تعجب می کند که یه سلیمان نمی داند و می گوید که اینی احبت بی ملم تحید بی و جیتو که من سبعین بنبعین عظیم. لیکن ما او خبری را آوردن که تو علم نداری در باره ازو. کوچی خبر هستم و خبرش تکیه که بنبعین عظیم یکینی وجدت امراتن تملکم و اوتیت من کل شیئن و لها عرش عظیم. لیکن مردم سبا بالای اونا یک زن حکومت میکنه و سلیمان خبری نداره. در این سوره خلاصه این که در این سوره ترغیب به طرف قرآن کریم است با ذکر چهار صفات ها و چهار صفات اهل قرآن نیز در اینجا ذکر میکنه. چهار صفات قرآن و چهار صفات اهل قرآن. چنانچه میفرماید: تلک آیات القرآن و کتاب مبین. او آیات و نشانی های قرآن بزرگ، قرآن و کتاب آشکارا و واضح است. هدن دیگه یکی کتاب است، قرآن است، کتاب مبین است. هدن هدایت است و بشرا للمؤمنین و خوشخبری برای Müslümana. İ çar sıfat. Madem müminin inayeti sıfat çar mümin iman. Alladine yuqimuna salat namazra kaim medaran dum sıfat. Ve yutuna zakata zakatra medyan sevim sıfat. Ve hum bil ahiret hum yuqinun. Ve ina az ahiret ba ahiret iman ve yakin ve bavar nedaran bavar daran mazirat. İ çarım sıfatı yani Kur'an. Çar sıfatı Kur'an ve çar sıfatı Ahl-ı Kur'an'da zikredik. Dastan-ı çar peygamberan aleyhisselam'a zikir meknet ki bazı bazı şan der amn-ı selameti ve bazı şan der bakşahı diğer az zindagi şan muhtaç ve niyazmandı perverdigar-ı mutalibede. Çinançı der in ayet-i kerime ihtiyacı anhara icmalen zikir meknet. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير اما يشركون شيخاتين بنكرو الله خير اما يشركون دارين جاي المغايب رازونها نفي ميكنه وميغيت انها قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله بگو ای پیامبر لا یعلم من فی السماوات و الارض کسانی که در آسمان ها زمین هستن نمیدانن غیب را الا الله مگر الله و ما یشعرون ایان یبعثون و نمیدانن اینا حتی که کدام روز از قبرشان دوباره زنده کرده میشون علم ندارن. زمانی که قصه موسی علیه السلام را ذکر میکند یادآور میشود که وی غیبدار نبود و از علم پوشیده بیخبر بود. در نزول برکات و ابراز معجزه ها محتاج خداوند متعال بود. می فرماید احتیاجی او را ذکر می کند. اذ قال موسی لاهله موسی زمانی که برای همسر خود گفت اینی آنست نارا یقینا من آتشی را دیدم. از دور ساعتیکم منا بخبر او آتیکم بشهاب قبس لعلکم تصطلون یا ما برای شما از این آتش یک جزی را میاریم یا خبری از نزد آتش میاریم یک مسئله میشه. ما خبر ندارد که او در اونجا چی مسئله رخ میدهد و در اونجا کلام با الله صورت میگیرد. این خبری ندارد. سلیمان علیه السلام با وجودی که یک پیغمبر توانا و پرقدرت بود به هر زبان میتوانست سفر بکند بالای هوا سفر میکرد و همه جنیات انسان هم مسخر برای ازو بود تابع. حتی جنیات پرندگان درندگان با هم تابع و مسخر بود. ولی و همه این نعمت ها را از طرف خداوند می داند و او این نعمت ها را از طرف خود نمی داند و به نعمت علم و معجزات سپاسگزار بود. یعنی نعمت را که الله برایش داده بود و سپاسگزاری و شکرگزاری میکرد و میفرمود و الله متعال برایش میگفت که انا شکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و نعمل صالحا. این قسمی که واقعی موسی را در این آیه ذکر میکند واقعی سلیمان را در این آیه. سلیمان علیه السلام گفتم که با این همه و که توانایی که داشت مگر از داستان علم غیب عاجز بود. حتی اذا اتوا علی واد النمل حتی اینکه در دشت یا در دیار مرچه ها رسید قالت نمله یک مرچه گفت که یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم اعلان کرد در مبین مرچه های دیگر که شما در خانه هایتان داخل شوید لا یحتمنکم سلیمان و جنوده سلیمان و لشکر او شما را زیر پایش پامال نکند و هم لا یشعرون و گفت که سلیمان نمیداند یعنی لشکر و سلیمان لشکر سلیمان و سلیمان نمیداند. این نفی علم غیب از سلیمان و لشکریان است. همچنین در قصه پرنده کوچک چون هدهد هدهد هم میگد که حق بما لم تحیط به من دانستم او چیز را یا و علمی در نزد خود احاطه کردم تو احاطه کرده نتایی. داستان سلیمان با بلقیس طویل است. نمیخوام در این مختصر شما را به درد سر بسازم که او زنی که در ملک سبا، سبا یعنی در یمن است، در اونجا بادشاهی میکرد و بادشاهی مستقل است، سلیمان پیغمبر است ولی از بادشاهی و از او خبری ندارد. حتی حدود میآید، پرنده حدود یعنی موشمع او را حالا پوپشک میگیم چی میگیم. هدف از ذکر داستان صالح علیه السلام در این صورت ترغیب به سوی استغفار میفرماید قال یا قومی لم تستعجلون بالسیئات قبل الحسنه. صالح میگوید برای قومش، ای قوم من، چرا شما با بدی ها قبل از نیکی استعجال میکنید که بیاری را بیار، بیاری عذاب را بیار؟ هیچ نیکی نداره، تنوز بر بدی ها و بر سیئات اصرار میکنید. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. چرا شما استغفار نمیکنید تا اینکه الله برای شما رحم بکند؟ و حال مفسدین و نیلنگ آنها را ذکر میکند تا پند و نصیحت و عبرت برای ما باشد، تا بتوانیم از آن کنار برویم و دوری جوییم، چون آنها از فسادشان باز نیامدند، بنان بالای آنها عذاب آمد. چنانچه الله متعال می فرماید قالوا تقاسموا بالله لنبیتنه و اهله ثم لنقولن لولیه ما شهدنا مهلک اهله و انا لصادقون. در اینجا ذکر میکند که صالح علیه السلام وقتی که اونا را دعوت میداد سمودی ها، اونا پروگرامی را با قتل از ترتیب دادن، اوتا ایرا قتل میکنیم، بعد از او اظهار برات میکنیم که ما قتل نکردیم، انکار میکنیم. باز داستان لوط علیه السلام را ذکر میکنند و هدف از داستان لوط علیه السلام آگاهی و انتباه، بیداری از یعنی آگاه شدن از بی‌حیایی است که باید از خودداری، یعنی خودداری بکنیم تا به آن واقعی نشویم. ولی قوم لوط برایش جواب دادن، قسمی که در این ذکر می شود در این سوره، فما کان جواب قومی، جواب قوم لوط نبود مگر اینکه گفتن اخرجوا آل لوط من قریتکم، شما آل لوط، خاندان لوط را از این قریه بیرون بکنید. انهم اناس یتطهرون، اینا چند مردا هستند که اینا یتطهرون، خودشان را پاک می دانند، یا اینکه پاکی می اختیار میکنن. معنیش تا که به شکل استیدا و توهین گفتن. در نتیجه عذاب الهی برای ایشان نازل می شود و آنها را تباه و برباد میکنند، چنانچه در سوره گذشته ذکر کرده. و نیز در ذکر میکند که مؤمنان در نجات از عذاب و نزول بر و نزول عذاب بر منکرین و خداوند جل جلاله محتاج هستند. می فرماید و امطرنا علیهم مطرا فساء مطر المنذرین. مطر وقتی که سنگباران می آید، از سنگباران نجات یافتن و نازل شدن سنگباران بالای منکرین، ای مسلمان ها دعا می کردن، مسلمان ها محتاج بودن که از این سنگباران نجات بیابن، از این سنگباران نجات بیابن، مسلمان ها محتاج بودن از این سنگباران نجات بیابن و این سنگباران بالای دیگران نازل شود، یعنی بالای منکرین نازل شود. بعد از سوره قصص ذکر میکند، سوره قصص نیز یکی از سوره های مکی هستند که مشتمل بر 80 صفات فعلیه پروردگار متعال است. موضوع اساسی این سوره این است که در این سوره مصائب و مشکلات را یادآور می شود که دعوتگران در اثنای دعوت با آن روبرو می گردد یا روبرو می شود و این در حقیقت تسلی برای دعوتگران و برای اهل حق است. همانند موسی علیه السلام که در برابر مصائب و مشکلات ها دامن صبر و شکیبایی را از دست می داد. بسیار مشکلات آمد در برابر موسی، در دریا انداخت، موسی فرعون گرفت، تربیت کرد، قبطی را کشت، بعد از هجرت کرد به طرف مدین، بعد واپس آمد، مشکلات جادوگرا و غیره. در آن وقت است که این همه در آن وقت است که نعمت دنیاوی از طرف پروردگار متعال بالای موسی و بنی اسرائیل سرازیر می شود. اما کسانی که به ضد و عینات مبتلا بودند، مانند فرعون، هامان و لشکر آنها و قارون، برای آنها عذاب نازل شد. بنابر پنج مظالمی که آنها مرتکب شدند، عذاب بالایشان آمد. در این ارتباط الله متعال می فرماید واستکبر هو و جنوده، تکبر کرد هو و لشکرش، فی الارض بغیر الحق، در زمین بدونی که استحقاق تکبر را داشته باشد. و ظن و گمان کردن انهم الینا لا یرجعون، الله متعال میگوید که فاخذنا و جنوده و ما او را هم گرفتیم و لشکرش را هم، فنبذناهم فی الیم، و او را در دریا انداختیم، فانظر کیف کان عاقبت الظالمین، ببین که عاقبت ستمگران چگونه بود. خلاصه این سوره قصص قصه موسی علیه السلام را در پنج مقام خلاصه می کند. مقام اول به طرف مادر موسی علیه السلام الهام می شود که باید پسر خود را در داخل صندوق انداخته و صندوق را در دریا بنداده. مادر موسی علیه السلام او را داخل صندوق انداخته و صندوق را در دریا می انداده. در نتیجه به خانه این صندوق به خانه فرعون میرسد و از قتل محفوظ میماند. این زمانه کوچکی موسی علیه السلام بود که بعد از ولادت و قبل از بلوغت. مقام دوم مقام بعد از بلوغت است، وقتی که جوانی موسی علیه السلام فرا میرسد، زمانه ای که موسی علیه السلام مورد آزمایش ها قرار میگیرد. اول به سبب قتل قبطی، قبطی یعنی کسی را و شخصی را از قوم فرعون موسی علیه السلام قتل کرد. وقتی قتل کرد ظاهر شد که موسی قتل کرده و موسی مورد تهدید قرار گرفت و موسی را تهدید به قتل کردن که در مشوره پارلمانی فرعون فیصله شد که باید موسی گرفتار شود و کشته شود. مرد مومن که از این داستان اطلاع یافت، به اتفاق او این خبر را به طرف موسی علیه السلام نقل کرد و گفت، مرد مومن برای موسی گفت که به اتفاق فرعون بر قتل تو فیصله کرده. موسی علیه السلام راه هجرت را پیش گرفت و به طرف مدین سفر کرد. مقام سیوم زمانی که موسی علیه السلام به سوی شهر مدین روانه می شود، در ارتباط سفرش به الله متعال توکل می کند. سپس ملاقات با دختران شعیب صورت می گیرد که قصه آب نوشاندن گوسفندان است. بعد از ابتلاء گرسنگی موسی که او چندین روز سفر میکند و توشه یا زادی ندارد و گرسنه میشود و میگوید ربی لی با انزلت ایلی من خیر فقیر، باز نزد شعیب علیه السلام میرسد. وقتی که در نزد شعیب علیه السلام میرسد، شعیب علیه السلام برایش تسلی میدهد که از ظالمان نجات یافت. و بعد از خدمت طولانی 8 ساله یا کمتر و بیشتر، ازدواج او با دختر شعیب علیه السلام صورت میگیرد. بعد از او موسی علیه السلام که مقام چهارم از سفر موسی به سوی مصر با اهل خاندان خود، یعنی اهل خود، و در راه برایش تورات داده می شود و همراه تورات و نبوت دو معجزه داده می شود، معجزه عصا و ید بیضا. و قبولیت دعای وی درباره معیت برادرش هارون علیه السلام که از الله دعا کرد که هارون را برایم به طور مددگار و همکار بفرست، الله متعال این دعای موسی علیه السلام را قبول نمود. مقام پنجم این که زمانی که موسی علیه السلام می آید با فرعون، هامان و کید فریب آنها مخالفت میکند. در اینجا آزمایش تازه است که موسی علیه السلام با آن آزمایش جدید روبرو می شود. شخص اول یعنی فرعون موسی علیه السلام را به جادوگری متهم می سازد و می گوید فلما جاء موسی، موسی وقت که به آیات بینات با معجزات واضح نزد فرعون آمد، فرعون فرعونیان قالو گفتن ما هذا الا سحر مفترا، گفتن اینا جز جادو ساخته شده چیزی نیست. و ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، و گفتن که چیزا را ما در پدران و نیاکان گذشته خود نشنیده، که چیزی را که موسی میبیند. موسی علیه السلام پاسخ میدید که من جادوگر نیستم. و قال موسی ربی اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون. موسی گفت که پروردگارم، پروردگار من اعلم و داناتر است بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار، کسی که با هدایت از نزد او آمده و کسی که برای از انجام من انجام اخروی است و او است که انه لا یفلح الظالمون، ظالم کامیاب نمیشه. شخص دوم به بنای قصر بلند و تکذیب موسی علیه السلام کوشش میکند و آن عبارت از همان است. و شخص سوم که عبارت از قارون است از رای تکبر و غرور پیش میآید، همان است که الله متعال بالایشان عذاب نازل میکند و آنها را هلاک و برباد و تباه میسازد و آنها مورد لعنت پروردگار قرار میگیرند در دنیا و آخرت. در واقع این یک نعمت برای موسی علیه السلام و پیروان او میباشد. در این سوره حقارت دنیا را ذکر میکند، میگوید که خود را به دنیا و آنچه در دنیا موجود است آغشته و فریبته مساز، و این را نیز واضح میکند که متاع دنیا و ثواب دنیا از هم تفاوت و فرق دارد، طوری که میفرماید و ما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا و زینتها، آنچه که برای شما داده شد او از فایده گرفتن یا چیزایی که در دنیا زندگی دنیا فایده میگیرید و زینت یا دنیاوی است، یه در دنیا میماند. و ما عند الله خیر و ابقا، و آنچه که نزد پروردگار است خیر و بهتر و ابقا و باقی مانده تر است. افلا تعقلون، و شما عقل ندارید که بدانید. در این سوره همچنین میان دنیا و اصحاب دنیا و اصحاب عذاب و میان اصحاب جنت و اصحاب آخرت تفاوت وجود دارد بیان میکند. یعنی بین دنیا اصحاب دنیا اصحاب عذاب و بین اصحاب جنت و اصحاب آخرت تفاوتی دارد، وجود دارد، مثل تفاوت آسمان زمین. دنیا پرست و دنیا دار و کسانی که مستحق عذاب هستند، اینها در اسفل سافلین هستند. و می اصحاب الجنه و کسانی که با آخرت باور دارن یا هدف و غرضشان آخرت هستند، اونها در علیین هستند. الله متعال می فرماید افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقیه، آیا پس کسی که برای از او ما وعده دادیم و او وعده بهترین و او با او روبرو می شود او را حاصل می کند، این شخص که من متعنا و متع الحیات دنیا، مانند او شخص شده می تواند که برای از او از فایده مندی های دنیا برای از او فایده ای دادیم، ثم هو یوم القیامت من المحضرین، بعد از آن یا سپس او روز قیامت از جمله حاضر شدگان یا حاضر کرده شدگان در عذاب جهنم است. هر دو برابر است، جواب نخواهید. و نیز در این سوره اعلان براءت از خدایان خودساخته و باطل مشرکین است که روز رستاخیز این خدایان از عابدین خود اعلان بیداری میکنند. چنانچه الله متعال میفرماید و یوم ینادیهم فیقول این شرکای، و روزی که فریاد میدید آنها را آواز میدید ومن غير كائن شركائي الله تعالى واد ميديا فرياد ميدنا بين شركائي شركائي ما كي در دنيا با ما شريك مي ساختيد اي متصرف است اي غيب دان است اي از بركات حاصل ميكنيم اي براي ما شفاعت ميكند اي مشكل كشا است اي حاجت روا است اونا در کجا است اي شركائي ما در کجا است بسیار یعنی سوال دردناک و سوال خطرناک الله متعال فریاد میکند این شرکای در دنیا میگفت که شیخ عبدالقادر جیلانی یه مشکل کشا است و فلانی غیب دان است و فلانی مستحق عبادت است فلانی مستحق نظر است و فلانی از او برکت میگیریم پیر صاحب است مرید صاحب است مرشد صاحب است و آقا صاحب است و فلان صاحب اين شركاء كجاست الذين كنتم تدعمون كساني شما گمان ميكردید يعني حقيقتا اونا شريك نبودن لكن شما تصور ميكردید گمان ميكردید در تصور تاني بود كي اينا شريكان پروردگار متعال قال الذين حق عليهم القول كساني كي عذاب بر بالاي اونها نوشته شد و ثابت شد ولو تربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا ربنا هؤلاء الذين أغوينا مريدا براي پيرا ميگوين وعابدا براي معبودا ميگوين مگن اي پروردگار ما اين هستن كي مارا گمراه کردن أغويناهم كما غوينا تبرانا اليك ميگه كي آل ما به طرف تو از اینا بیزاری میجویم ما کانو یا نه یعبدون اونا میگه که معبودا میگه که اینا ما را عبادت نمی کرده ما خبریم نداریم نه شیخ عبدالقادر جیلانی خبر دارد نه کدام پیر مرید خبر دارد لیکن ما غایبانه اونا را عبادت میکنیم این مشرکی اونا را غایبانه عبادت میکنیم پس لب لباب این سوره این است کسی که روز رستاخیز نزد عذاب حاضر شود از خدایان خود ساخته و باطل از بزرگانشان و یا اولیایشان که آنها را در دنیا پرستش میکردند پیرایشان معبودایشان هیچ نوع یاری برای آنها رسانده نمیتواند و نه حجت های باطل برایشان سود میرساند یا فایده میرساند سوره قصص را با پنج کلمات توحید و پایان میرساند میفرماید ولا تدعو مع الله اله آخر این جمله اولی با خداوند کسی دیگری را به صورت اشتراط فریاد مکن دوم است که لا اله الا هو غیر از او هیچ معبودی نیست کل شیء هالک هر چیز هلاک شونده است الا وجهه مگر ذات پروردگار و ابدی و ازلی است هلاک نمی شود چهارم است که له الحکم برای از او فرمان روایی و تصرف است پنجم است که و الیه ترجعون به طرف از او شما بازگردانده می شود و در آخرین سوره در این سلسله این درس سوره عنکبوت است سوره عنکبوت نیز یکی از سوره های مکی است که در مکه مکرمه نازل شده و مشتمل بر 61 صفات فعلیه پروردگار متعال است موضوع این سوره دارای موضوع مرکزی و اساسی است اساسی یعنی ترغیب به سوی آزمایشات امتحانات با مصائب و مشکلات که در اسماء نشر توحید انسان دعوتگر با آن روبرو می شود. دوم در این صورت ابراز می دارد که منکرین راه نجات از عذاب دنیاوی را ندارد. منکرین راه نجات از عذاب دنیاوی را ندارد. قسمی که در این آیات کریمه می فرماید ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا سا ما یحکمون. آیا گمان کردن کسانی که سیئات بدی ها را انجام می دهند این یسبقون که اونا به ما سبقت ببرند که ما اونا را عذاب داده بتوانیم از عذاب ما فرار بکنند از احاطه قدرت ما بیرون بروند این گمان داشته باشن سرمایه کمون. این یک فیصله بسیار بده. سکینا فیصله میکنه. و این موضوع صورت است. و این موضوع را بالد دی چار انواع شرک. شرک در عبادت. شرک در علم. شرک در تصرف. و شرک در دعا ثابت میسازد. که دعوه که یا این موضوع بارد دی جمعی انواع شرک. و این را در 11 آیات تفصیلا بکنه. در این سوره ابتلا و آزمایش را ذکر میکند که با چهار چیز آزمایش و ابتلا صورت میگیرد. اول مجاهد امید دارد. مجاهد که در راه الله سبحانه و تعالی جهاد میکند، جنگ میکند. امید دارد که با پروردگار متعال ملاقات کند. قسمی که در این آیه ذکر میکند من کان یرجو لقاء الله فإن اجل الله لآت. کسی که امید ملاقات پروردگار را دارد فَإِنَّ عَجَلَ اللَّهِ لَعَدْ یو وعده یا وقت مقرره ضرور آمده نیست او سمیع العلیم وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِ و کسی که در رای الله جهاد میکنه تو جهاد بخاطر کامیابی خودش اِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ دوم آزمایش از طرف پدر مادر والدین که به سوی شرک دعوت میدید و این هم یک امتحان بزرگ است. انسان چگونه میتواند از این امتحان بزرگ بیرون بیاید؟ الله متعال این امتحان را و وسیله نجات یا ذریعه نجات از این امتحان را یا بیرون آمدن از این امتحان را ذکر میکند. میفرماید و وصینا الانسان بوالدیه حسنا من انسان را در مورد یا در ارتباط پدر و مادرش وصیت کردم که باید اونا در برابر اونا نیکی بکنند. و این جهاده که لتشرک بی ما لیس لک بی علم فلا تطیعهما. اگر والدین کوشش بکنند که تا تو را در شرک واقع بکنند فلا تطیعهما. او را اطاعت نکن. بخاطر که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. آزمایش سوم این که انسان در اثنای دعوت مورد ابتلا و آزمایش مردم قرار می گیرد و در این شکی نیست که در این حکمتی است ولی با وجود حکمت پس چگونه می تواند انسان از این آزمایش بیرون بیاید؟ قرآن کریم این را تذکیره نموده رای حل آن را پیش می کند و می گوید و من الناس من یقول آمنا بالله. بعض مردم ها می گویند که آمنا بالله با الله ایمان آوردن. فإذا اودی فی الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وقتی که برای از او اذیتی داده شود به خاطر پروردگار متعال او این امتحان مردم را یا اذیت مردم را مانند عذاب خداوند میداند. ولئن جاء نصر من ربک اگر همکاری یا نصرت از طرف پروردگار تو بیاید لیقولون اونا میگن اینا کننا معاکم در حقیقت اینا منافقین هستن این امرای شما هستن. الله متعال گفت که ولیس الله بعالم بما فی صدور العالمین. آیا الله متعال داناتر نیست به آنچه که در سینه مردم ها موجود است؟ بله هست. چرا نیست؟ آزمایش چارم آزمایش از طرف اقوام مکذبه یا اینکه قومهای تکذیبگران یا مردم تکذیبگران و دین فروش. تکذیبگران دین فروش مردم را به سوی راه و روش مشرکین دعوت میدهد. بیاییم در پیش قبر در اینجا برکت است. بیاییم پیش پیر برکت است. بیاییم در اینجا یه فایده است. این تکذیبگران و مرجفین و دین فروش یه مداهنین اینا مردم را به طرف راهی یا رویش مشرکین یا رویش مشرکانه دعوت میدهد. این هم یک آزمایش خطرناک است. قسمی که امروز ما میبینیم فرقه بنام برلوی ها که در جایی که به طرف یک تا پرستی دعوت میدهد به طرف قبر پرستی دعوت میدهد یا بالای قبر گنبد خضرات میکنه جور میکنه تعمیر میکنه یا اینکه قبرها را گلپاشی و و غیره میکنه، در اطراف از طواف میکنه، به نام از نظر میکنه و خودشان را مسلمان میدونه. انسان چگونه میتواند از این معضله نجات بیابد؟ الله زمانی که آزمایش را ذکر میکند، راه حل این آزمایش را یا راه بیرون آمدن از این معضله را نیز نشان میدهد. ایشان پروردگار ماست. میفرماید: وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. کافران برای مؤمنان میگویند که شما خط در خاتمه شما یا در راه ما بیایید. اونا میگن که گناه های ما اگر ما دهی را بریم رای شما باطل باشد، پس گناه ما را که گناه تی گناه ما را کی میبردارد؟ اونا میگن که رای گناه نیست، اگر گناه باشد فرض بکن شما گناهگار شوید، گناه تن ما میبردارد. الله متعال گفت: و ما هم بی حاملین من خطایا و من شی اینهم لکاذبون. این از گناه اونها چیزی را برداشته نمیتونند، بلکه اینا لکاذب بود، دروغگویان. بعد از او در تاخیر صورت در اینجا چهار ابتلاعات را ذکر میکند، چهار آزمایشات را به طور نمونه یا مثال که با چهار انبیاء علیه السلام پیش آمده بود. اول، انسان در طول عمر خود دعوت میدهد ولی قوم از پذیرش آن انکار میکند، از قبولیت آن انکار میکند. در طول عمرش مثل نوح علیه السلام که وی 950 سال دعوت میدید، مگر قومی او از پذیرفتن آن انکار میکند. الله متعال میفرماید: ولقد ارسلنا نوحا الى قومه. من نوح را به طرف قومی او فرستادم، فلبث فیهم الف سنه الا 50 عاما. در مابین اونها نوح 950 سال زندگی گذارد، دعوت میداد، لکن در 950 سال ما آمنه ایمان نیاورد مگر یک تعداد معدود که با 40 نفر هم نمی رسید. در 950 سال 40 نفر ایمان آورد. الله مطالبه که نو دعا کرد که اینا را هلاک بکن، فاخذهم الطوفان، اینها را طوفان گرفت. قصه اینو را یاد داریم. و هم ظالمون، در حالی که اینا ظلم کننده بودن بر نفسهایشان. فانجینا و اصحاب السفینه و جعلنا آیه للعالمین. الله متعال میگوید که ما نور را نجات دادیم و کسانی را نجات دادیم که در کشتی سوار بودند. و جعلنا آیه للعالمین، و اینا را ما عبرت جور کردیم و یا به شکل عبرت گرداندیم برای جهانیان. امروز ما برای یادآور میشیم. دوم آزمایش است که دعوتگر مورد آزمایش قرار میگیرد به خاطر دعوت توحید یا به خاطر نشر توحید. یک چیز حتمی و لازمی است. ما امروز را امروز هم مشاهده میکنیم. کشته میشوند، بند خانه میروند، زخمی میشوند، جلاوطن میشوند. همه این آزمایش ها به خاطر چیست؟ به خاطر عقیده پاک و صاف و به خاطر نشر یکتاپرستی و نشر وحدانیت و نشر توحید پروردگار. حالا اینکه ما با اونا کدام دشمنی ذاتی نداریم، پدران اونا را یا برادران اونا را قتل نکردیم، تنها گناه ما ایسته که ما مردم را به طرف وحدانیت دعوت میدیم و این یک جرم است. امروز این را جنایت شمار میشود که شما به طرف خدای وحده و لا شریک دعوت میدیم، چرا به طرف قبر پرستی دعوت نمیدیم؟ به طرف پیر پرستی و مرشد پرستی و مذهب پرستی و فلان پرستی چرا دعوت میدید؟ او شباروز دعوت میدید ولی مردم از پذیرفتن آن انکار میکنند، بلکه تکذیب میکنند، بلکه اراده میکنند که دعوتگر را بسوزانند و به در آتش عذاب بدهند. به طور مثال ابراهیم علیه السلام را ذکر کرده میشود. ابراهیم علیه السلام شباروز دعوت میدهد، اونها اولا انکار کردن، بعد از او تکذیب کردن، دروغ شمردن، آخر اراده کردن که ابراهیم را بسوزن. و ابراهیم اذ قال لقوم عبدالله و اتقو. ابراهیم کدام گناهی دیگری نداشت، فقط میگفت که عبدالله و اتقو، برای قوم خود میگفت که شما تنها یک الله را عبادت بکنید و تقو تنها ازو بترسید. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، این کار برای شما بهتر است اگر شما میدانید. باز گفت که شرک قابل پذیرش نیست. انما تعبدون من دون الله اوثانا و تخلقون افكا، یقینا کسانی را که عبادت میکنی شما غیر از الله اوثانا، اونا بت هاست. و تخلقون افكا، شما افترا میکنید بر پروردگار متعال. ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، یقینا کسانی را که شما عبادت میکنید غیر از خداوند، این بت ها یا یه قبرها یا پیرها یا فلان، لا یملکون لکم رزقا، یه برای شما مالک خدا روزی نیست. فابتغوا عند الله رزقا، روزی را از نزد پروردگار خود بخواهید و از او مطالبه بکنید، از او سوال بکنید و بگوید که برای از او دعا بکن: اللهم انی اسالک علما نافعا و رزقا طیبا و عملا متقبلا. و یا دعا بکنه: اللهم انی اسالک الهدى و التقى و العفاف و الغنى، غنى را از او طلب بکن. و اعبدوه و اشکروا له الیه ترجعون، خاص او را عبادت بکنید و برای او شکرگزاری بکنید و به طرف او رجوع بکنید. سوم دعوتگر، آزمایش سوم، دعوتگر مورد آزمایش و امتحان قرار میگیرد با استهزا و تحقیر و توهین از طرف مردم. مردم دعوتگر را با استهزا و تحقیر و توهین استقبال میکنند و بر خودشان بددعا میکنند، طوری که در داستان لوط علیه السلام ملاحظه میکنید که آنها مطالبه کردند که برایشان عذاب نازل شود، طوری که الله متعال میفرماید: و لوط اذ قال لقومه انکم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین، شما فاحشه را مرتکب می شوید که پیش از شما کسی را انجام نداده. اینکم لتاتون الرجال، در آخر می گوید: الا ان قالوا، قوم لوط گفتن که اتینا بعذاب الله، عذاب الله را بالای ما بیار، این کنتا من الصادقین. تا آیت 35 یه واقعی یا داستان لوط علیه السلام ادامه دارد. آزمایش چهارم و اخیری عبارت از این است که امتحان دعوتگر و آزمایشان، یعنی دعوتگر به امتحان و آزمایش آزموده می شود به اساس این که وی مورد تکذیب مردم روبرو می شود، چنانچه شعیب علیه السلام مورد تکذیب قوم خود قرار گرفت. می فرماید: و الی مدین اخاهم شعیبا فقال یا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر ولا تعثوا في الارض مفسدین. شاید برای قوم خود میگد که الله را عبادت بکنید، امید آخرت را داشته باشید، در زمین با ارتکاب شرک فساد نکنید. ولی قومشان این را در امتحان انداختن به تکذیب، فکذبوه، شاید را تکذیب کردن. فاخذتهم الرجفة، زلزله اونها را گرفت. فاصبحوا فی دارهم جاثمین، اونا در قوم در خانه هایشان بزانهایشان نفتیدن و هلاک شد. در اواخر این سوره چهار قوم و مردم را ذکر میکند که ایشان به سبب تکذیب دعوتگران و بنده های برگزیده پروردگار متعال هلاک شد، مانند قوم عاد. قوم عاد یعنی هود، قوم هود علیه السلام و هادیه، و قوم صالح علیه السلام سمودیه، و قوم قبط و عبارت از قوم فرعون با هامان و قارون، اینها عذاب شده. و چهار انواع عذاب را ذکر میکند که بالای این اقوام تکذیب گرا نازل شده، طوری که در این آیت میفرماید: فکلن اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا علیهم حاصبا، بعض اونها کسانی هستند که بالای او سنگباران آوردیم روان کردیم، یا که ومنهم من اخذت الصیحه، بعضی اونا کسانی سر که عذاب صحیحه یعنی آواز تند تیز اونا را گرفت. سوم امین من خسفنا به الارض، که کسانی هست که بعضی اونا را به زمین کشیدیم یعنی قارون. و امین من اغرقنا، چهارم عذاب عذاب کشیست اونا را ما غرق کرد عبارت از فرعون فرعونیان. و ما کان الله، سوال پیدا می شود اینا را الله متعال غرق کرد و سنگباران آورد و با آواز تند تیز گرفت و به زمین کشید، این ظلمت. جواب آمد که ما کان الله لیظلمهم، الله متعال بر اینا ظلم نکرده چونکه ظالم نیست. ولیکن کانو انفسهم یظلمون، بلکه اینها با این تکذیب دعوتگران بر نفس خود ظلم کردن. و این را هم ما دانستیم که دعوت مقابله با دعوتگران یا ابتلا و آزمایش دعوتگران از طرف قومها با این طریق این سبب عذاب است. کسانی که دعوتگران را یا داعیان دین حق را با این طرز و طریق تکذیب کردن، الله متعال برایشان عذاب آورد. در خاتمه این سوره رد بر مشرکین است با بیان مثال عنکبوت. می فرماید مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت، کسانی که غیر از خداوند اولیاء و خدایان و شرکا و دوستان گرفتن مانند خداوند، کمثل العنکبوت، مثال اینا هم که مثال عنکبوت است. عنکبوت خانه ای را اتخذت بیتا، خانه ای را جور میکند. و خانه عنکبوت این اوهن البیوت لبیت العنکبوت، یعنی ضعیفترین خانه خانه عنکبوت است. لو کان یعلم، معنیش این است که عنکبوت، خانه عنکبوت انتهایی و نهایت کمزور و ضعیف است. و کسانی را که شما من دون الله غیر از الله گرفتید مثل عنکبوت است و خانه عنکبوت کمزور، خودش کمزور و ای خدای شما کمزور است، ای خدا شده نمیتونه. و رد بر مشرکین است با این مثال زنده که در این سوره ذکر شد. اقول ما تسمعون و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.